ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شبانگاه چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان. در روز جهانی زن، گروهی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زنان در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای به زنان زندانی در ایران نوشتند. در این نامه با اشاره به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی ایران گفته شده نتیجه حکومت تک‌صدایی است که جامعه مدنی را کشته و صدای منتقد را خفه کرده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است اگر حق جمع شدن را از ما بگیرند، حق با هم بودنمان را نمی توانند از ما سلب کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، همکنون بیش از 60 فعال سیاسی مدنی یا عقیدتی زن در زندان هستند. شیرون عبادی، نیلوفر بیزایی، نیره توحیدی، مهرنگیز کار، پرستو فروهر و فریبا داوودی مهاجر از جمله امضا کنندگان این نامه اند. در ایران، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود پیشنهاد آشتی ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را طرح انحرافی خواند و اعلام کرد مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شامگاه چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان یافت. در بخشی از این بیانیه، با حمله شدید به پیشنهاد آشتی ملی آمده است طرح انحرافی آشتی ملی از سوی برخی افراد و جریان خاص همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند معنا ندارد. محمد خاتمی بهمن امسال خواستار برقراری فضای آشتی ملی در کشور شد. تأکید محمد خاتمی بر آشتی ملی با استقبال طیف‌هایی از اصلاح طلبان مواجه شد، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این ایده را به کلی رد کرد. در خبر دیگر، ارتش پاکستان اعلام کرد که 5 تروریست را که سرسخت توصیف کرده به جرم دست داشتن در حمله به افراد ارتش و نیروهای امنیتی روز چهارشنبه اعدام کرده است. بیانیه ارتش پاکستان میگوید که هر 5 نفر از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان بودند و به حکم دادگاه نظامی در زندانی در شمال غربی این کشور اعدام شدند. از 2 سال پیش به علت نگرانی قاضی‌ها از حملات انتقام‌جویانه و سرعت بخشیدن به روند محاکمات خرابکاران، افرادی که به اتهام‌های تروریستی بازداشت می‌شوند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. روند محاکمات در دادگاه نظامی در سال 2014 در پی حمله‌ای به مدرسه‌ای در پیشاور آغاز شد که 147 کشته بر جای گذاشت. گروه‌های حقوق بشری به خاطر عدم شفافیت در دادگاه‌های نظامی و بی‌توجهی به مسائل حقوق بشری این گونه محاکمات در واقع انتقاد می‌کنند. و در خبر دیگر، گزارش تازه اداره آمار ایالات متحده حاکی از آن است که در ماه ژانویه سال جاری میلادی صادرات ایران به آمریکا به 5,600,000 دلار رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته 0 بود. با این حال، بر اساس همین گزارش، اداره آمار آمریکا صادرات این کشور به ایران طی ماه ژانویه گذشته به بیش از نصف کاهش یافت و به حدود 5,000,000 دلار رسید. در آمارهای سالانه نهاد مالی آمریکا نیز صادرات ایران به این کشور طی سال گذشته به 88 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 2015 بیش از 75 میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. خانم پروانه،
سپاس از فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی ببینیم همکارانم چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفتن. دادستان ایالت هاوایی دومین فرمان رئیس جمهوری آمریکا درباره ممانعت سفر شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان را رد کرد. گفتگویی داریم با رها بحرینی، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل. و همچنین گزارشی داریم از نامه 80 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس علیه نمایندگانی که به دیدار محمد خاتمی رفتند. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 30 دقیقه‌ای بمانید. در آمریکا 48 ساعت پس از صدور فرمان جدید رئیس جمهوری در مورد اعمال محدودیت موقت صدور روادید برای شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی، دادستان ایالت هاوایی علیه آن اعلام جرم کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد مقررات تازه گفته بود که دولت موظف به حفظ ایمنی و امنیت شهروندان این کشور است و مقررات تازه هم به همین منظور اعمال می شود. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو می شنویم.
رسانه‌های آمریکایی بامداد چهارشنبه اعلام کردند که دادستان کل ایالت هاوایی دومین فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت موقت بر صدور روادید برای 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی را به چالش کشیده و علیه آن شکایت کرده است. شبکه CNN می‌گوید شکایت‌نامه 40 صفحه‌ای دادستانی ایالت هاوایی اندکی پیش از نیمه شب سه‌شنبه به وقت هاوایی تسلیم دادگاه شد و در آن از قاضی فدرال خواسته شده تا به طور موقت اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا را منع کند. از طرفی خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دادستان‌های چند ایالت دیگر نیز آماده اقدام مشابهی شدند، ولی نام هیچ ایالتی را در این گزارش ذکر نکرده است. شبکه CNN هم میگوید که در حال حاضر نشانه ای از اقدام ایالت‌های دیگر در دست نیست. دادستان کل ایالت هاوایی همچنین از اعلام جرم امام یک مسجد مسلمانان در این ایالت نیز پشتیبانی کرده است. پیشنماز مسجد انجمن مسلمانان هاوایی که طبق گفته شبکه CNN چندین دهه در این ایالت مقیم بوده، گفته است که با اجرای فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا، اکنون مادر زن اون قادر به دیدار آنها نخواهد شد، چرا که او در حال حاضر ویزای ورود به آمریکا را اخذ نکرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در مورد فرمان جدید مربوط به مقررات اخذ روادید برای شهروندان 6 کشور گفت رئیس جمهوری موظف به تأمین ایمنی و امنیت شهروندان آمریکاست و مقررات تازه هم برای بررسی دقیق پیشینه متقاضیان ورود به آمریکا اعمال می شود. و ما در تهران رسانه‌های ایران همچنان گزارش‌هایی را به ممنوعیت موقت ایرانیان در سفر به آمریکا اختصاص می‌دهند. از جمله روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا با اشاره به رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنهایم ایالت کالیفرنیا به نگرانی‌های ناشی از ممنوعیت احتمالی وزنه‌برداران ایرانی در این رقابت‌ها اشاره کردند. مدیر اجرایی فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا اظهار امیدواری کرده که ورزشکاران سراسر جهان و از جمله 6 کشوری که در مقررات جدید دولت آمریکا از آنها نام برده شده در مسابقه‌های جهانی آنهایم امکان رقابت داشته باشند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید درباره اعلام جرم دادستان ایالت هاوایی علیه فرمان جدید مهاجرتی از سوی دونالد ترامپ. اما امروز 8 مارس روز جهانی حقوق زنان نامگذاری شده است، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان این روز در سطح ملی گرامی داشته می شود، اما در ایران تنها معدودی از دانشگاه‌ها و گروه‌های فعال اجتماعی فرصت داشتند تا به بزرگداشت مقام زن بپردازند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
پیش از این کمتر پیش آمده بود که روز جهانی حقوق زنان 8 مارس در گفته های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود. اما امسال شهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، در توییتر خود نوشت 8 مارس روز جهانی زن بهانه است برای یادآوری تلاش‌های خستگی ناپذیر زنان در طول تاریخ برای دستیابی به جایگاهی برابر و انسانی. خانم مولاوردی در حالی از جایگاهی برابر و انسانی برای زنان و مردان سخن میگوید که حتی عنوان عدالت جنسیتی که وی جایگزین برابری جنسیتی کرده است از سوی منتقدانش حرکتی به سوی فمینیسم غرب محسوب میشود. منتقدانی که حتی بزرگداشت روز جهانی حقوق زنان را نیرنگی بزرگ مینامند. مسمومی حکیمیان، معاون فرهنگی سازمان بسیج جامعه زنان، به شبکه اطلاع رسانی دانا گفته است که هرچند این مبارزات از 100 سال قبل توسط جمعی از زنان کارگر و برخی فعالان اجتماعی زنان برای دست یافتن به حق مالکیت و حق رأی صورت گرفته، اما در 60 سال اخیر با آنچه وی نفوذ صهیونیست‌ها و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خوانده، دچار انحراف شدیدی شده و به گفته او زنان به حربه‌ای برای پیشبرد اهداف صهیونیست‌ها و استکبار جهانی تبدیل شدند. شاید همین نگرش به روز جهانی حقوق زنان سبب شده که برخی از برنامه‌هایی که قرار بود به مناسبت این روز در تهران برگزار شود، ساعتی پیش از برگزاری لغو شد. از جمله مراسمی که بنا بود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان کارگر روز چهارشنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شود. بر اساس اعلام قبلی بنا بود در این مراسم فریبرز رئیس‌دانا، منیژه نجمه عراقی و محمد مالجو سخنرانی کنند. با این همه برخلاف سالهای پیشین، مراسم متعددی با عنوان بزرگداشت مقام زن در تهران و برخی از شهرهای ایران برگزار شد. نکته مشترک بیشتر این مراسم پیوند دادن میان روز جهانی حقوق زنان و روز تولد دختر پیامبر اسلام است که به عنوان روز زن و مادر در ایران گرامی داشته می شود. امسال این روز 29 اسفند ماه است که تنها چند روز با روز جهانی حقوق زنان فاصله دارد. همین نزدیکی این دو مناسبت سبب شده تا در روزهای اخیر همایش‌های متعددی با هدف بزرگداشت زنان برگزار شود. از جمله همایش ملی بانوان فرهیخته صنعت آب و برق که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد و در آن الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت زنان و مردان در برابر کار یکسان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. برابری دستمزد زنان و مردان از مواردی است که ده ها فعال مسائل زنان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی حقوق زنان منتشر کرده اند به آن اشاره کردند. این فعالان در بیانیه خود 16 پیشنهاد را به دولت ارائه داده اند، از جمله بسترسازی و اقدام برای تساوی همه افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و در متن قوانین حمایتی، سیاست‌گذاری و الزامی کردن دستمزد برابر زنان با مردان، ایجاد فضای آزاد برای فعالیت مستقل انجمن‌های مدنی در حوزه زنان و هموار کردن مسیر مشارکت فعال و برابر زنان به مثابه حقوق شهروندی ایشان. در این بیانیه همچنین درخواست شده تا زنان در تدوین قوانین از طریق ایجاد ارتباط میان نمایندگان زنان در تشکل‌های مستقل با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری مشارکت داده شوند. رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش رشته های مختلف دانشگاهی از دیگر درخواست های این بیانیه است. علاوه بر این گروه از فعالان زن، 20 سازمان حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی نیز با انتشار بیانیه مشترک توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان فعال جلب کردند. در این بیانیه به پرونده زنانی چون مریم اکبری منفرد و منصوره بهکیش اشاره شده و نگرانی عمیق این گروه ها در مورد برخوردهای حکومت ایران با این فعالان حقوق بشری اعلام شده است. بنیاد برومند، عفو بین الملل، آرتیکل 19، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید، اما اگر مایلی درباره روز جهانی زن و حواشی اون بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. اما 20 سازمان و نهاد حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و چند نهاد حقوق بشری کرد، آذری و بلوچ در بیانیه از مقامات ایران خواستند تا از سرکوب، ارعاب و آزار جویندگان حقیقت و عدالت درباره خانواده و نزدیکانشان که در سالهای 60 اعدام یا ناپدید شدند دست بردارد. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره این بیانیه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
بیانیه مشترکی که 20 سازمان حقوق بشری امروز منتشر کردند، از مقامات ایران میخواد که به سرکوب مدافعان حقوق بشری که به دنبال روشن شدن حقیقت و دادخواهی در مورد اعدام‌های فراغذایی صورت گرفته در دهه 60 هستند پایان بدن.
خانم بحرینی، بیانیه مشترک شما و 19 سازمان حقوق بشری دیگه حاوی چه نکاتی است؟
در طی چندین ماه گذشته چندین مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون برای روشن شدن سرنوشت و محل دفن یا اختفای عزیزاشون که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شدن مورد آزار و اذیت، ارعاب و پیگردهای قضایی قرار گرفتن. دو نفر از این مدافعان حقوق بشر، منصور بهکیش و راحله راهمی پور، با اتهامات امنیتی روبرو هستند و در خطر دستگیری و زندان قرار دارند و یک مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی دیگه به نام مریم اکبری منفرد به دلیل تنظیم شکایت از داخل زندان و درخواست تحقیق در مورد اعدام‌های سال 67 و محل دفن اعدام شدگان و مشخص شدن عاملین و عاملین این اعدام‌ها مورد اقدامات تلافی جویانه مثل محرومیت از خدمات پزشکی و محرومیت از ملاقات با خانواده و کودکانش قرار گرفته. این آزار و اذیت‌ها بسیار نگران کننده هستند و خبر از یک موج جدید سرکوب علیه کسانی رو میدن که بیش از 3 دهه است به دنبال دادخواهی هستند و به نظر میاد طبق تحقیق سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، این تازه‌ترین موج سرکوب از مرداد ماه امسال و به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 آغاز شده.
دقیقاً خانم بحرینی، خواست این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی چه هست؟
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده عمیقاً درباره این تحولات نگران هستند و از مقامات ایران درخواست دارند که اولاً احکام صادر شده علیه مریم اکبری منفرد، راحله راهمی پور و احمد منتظری رو که فایل صوتی رو منتشر کرده نقض کنند و پرونده کیفری که علیه منصور بهکیش در جریان هست رو ببندند. مقامات ایران باید تضمین بکنند که مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان بتونن در مورد کشتارهای دهه 60 اطلاعات کسب کنند و از حق دونستن حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت دفاع بکنند و به جای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، درخواست سازمان‌های حقوق بشری از ایران اینه که به تعهدات خودش نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذاره و تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای رو درباره موارد نقض جدی حقوق بشر در دهه 60 از جمله اعدام‌های سال 67 انجام بده. کسانی که مسئولیت کیفری در برنامه‌ریزی و اجرای این اعدام‌ها داشتن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی مورد محاکمه عادلانه قرار بگیرن و اگر در دادگاه مقصر شناخته شدن متناسب با این جرم فجیع مجازات بشن. و البته باید این سازمان‌های حقوق بشری در این بیانیه تاکید کردند که این مجازات از نظر اونها نباید اعدام یا مجازات‌های بدنی باشه.
خانم بحرینی، چرا الان این بیانیه منتشر میشه؟
این بیانیه در زمانی منتشر میشه که انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 تکان جدی به کشور از مقامات تا مردم داده و مقام‌های ایران رو برای اولین بار واداشته که اذعان کنن اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 در بالاترین سطوح دولت برنامه‌ریزی شده بود. در پی این فایل متأسفانه مسئولین نه تنها به خواست بیش از 3 دهه خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری برای انجام تحقیقات و روشن کردن حقیقت پاسخ ندادند، بلکه احمد منتظری رو به دلیل انتشار فایل صوتی در وبسایت پدرش به حبس محکوم کردند و این موج تازه سرکوب و آزار رو علیه مدافعان حقوق بشر که شامل خانواده هم میشن آغاز کردند. از این جهت سازمان‌های حقوق بشری این بیانیه رو امروز منتشر کردند تا یک بار دیگر از مسئولین ایران بخوان که به دفاع از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت احترام بگذارند و زمینه را فراهم بکنند که بعد از 3 دهه با پدیده مصونیت در مورد کشتارهای دهه 60 برخورد بشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل درباره ارعاب و تهدید خانواده قربانیان دهه 60. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای غلامرضا تاجگردان، خانزاده عزیز، شما که بابت سر مردم محروم کوکیل و بوی رحمت صندلی قدرت را از سال 58 تصاحب کرده اید، یادتان هست سر درس تکامل در دبیرستان کورش کبیر شهرستان گهستان در سال 1353 فرمودید که شما نفت را از زیر پای مردم محروم این منطقه غارت می کند و حتی اجازه هیزم سوزندان را به آنها نمی دهد. گوییم شاه یک دوست. حالا چی؟ آیا قادری تعداد دزدان را به شماری؟ اگر مرد این میدان هستید، دزدان 200 میلیون دلاری را به مردم معرفی کنید. پول این نه متعلق به مردم محروم همین منطقه می باشد که به قول خودتان از زیر پایشان کشیده و فروخته شده است. از دیو و دد ملولیم و انسانمون آرزوست.
این ولایت فقیه ده ها حدیث و آیه پشت سر خود دارد که نباید جز خدا به احدی پاسخ گوید. ما ملت نمی شود هم در نمازهای جماعت مساجد شرکت کنیم، هم منتقد ولایت فقیه باشی، هم در ایام عزاداری در تکایا و هیئت‌ها بستر و سینه بزنی، هم مخالف اختیارات مطلقه فقیه باشی. این تناقض‌ها و پارادوکس‌ها راه به جایی نمی‌برند.
آخه ملت ایران چه گناهی کردن که باید همه زندگیشون تحت نفوذ سپاه جنایتکار پاسداران باشه؟ الان نزدیک 40 ساله که اینا اقتصاد مملکت رو قبضه کردن، مملکت پر شده از رکود و تورم، همه جوانا بیکار و معتاد و افسرده و مریض. از اون طرف تو خیابون اگه پسر دختر ببینن میگیرنشون میندازنشون، هزار تا بلا سرشون میارن. از اون ور کارگرای بیچاره اگه بخوان حقوقشون رو بگیرن میگیرن کتکشون میزنن، بعدم هزار تا چیز بهشون میبندن. از اون ور اگه یه بدبخت بیچاره روزنامه‌نگاری بخواد یه کلمه حرف بزنه، دهنشو وا کنه، یه اعتراضی کنه، یا یه نفر توی فیسبوک چیزی بنویسه، سر از زندان در میاره، تا آخر عمرش باید تو زندان باشه، یا اینکه اعدامش میکنن، یا اینکه بلای به سرش میارن که دیگه تا عمر داره دیگه اصلا از این حرفا نزنه. حالا هم که با این بازیا که در آوردن، با این شاخشونه کشیدنا توی خلیج فارس و این کارا، به محض اینکه وضع این مملکت میاد یک ذره به صورت نرمال بشه و روابط ایران با کشورهای دیگه خوب بشه، عمدن میان یا موشک هوا میکنن یا میان تو خلیج فارس قایقا رو حمله میکنن، یک کاری میکنن خلاصه که ملت ایران نتونن آسایش داشته باشن. اینا دوست ندارن، سپاه پاسداران دوست نداره ملت ایران آسایش داشته باشن. اینا به خون مردم ایران تشنن. متاسفم واقعا برای مملکتی که 75 میلیون آدم از 80 میلیونش باید زندگیشون بازیچه و مستمسک سپاه جنایتکار پاسداران باشه. واقعا جای تاسفه.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422-2112-2112.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. اما گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به دیدار شماری از نمایندگان لیست امید با محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات اعتراض کرده و آن را مصداق تقابل با شرایط نمایندگی دانستند. آنگونه که یک عضو فراکسیون ولایت اظهار داشته، جمع‌آوری امضا برای تایید این نامه همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در گزارش مهداد میردامادی.
چهارشنبه گذشته گروهی از نمایندگان مجلس در سالگرد انتخابات اسفند ماه سال 94 به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات رفتند. آقای خاتمی در آن انتخابات حامی فهرست نامزدهای اعتدالگرا و اصلاح طلب موسوم به لیست امید بود و به گفته برخی تحلیلگران از عوامل مهم اقبال عمومی به این نامزدها و راه یافتنشان به مجلس محسوب می شد. آنگونه که بهرام پارسایی نماینده اول شیراز و از ملاقات کنندگان با رئیس جمهوری دوران اصلاحات 11 اسفند ماه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت، برای این دیدار منع قانونی وجود نداشت.
هر چیزی که قانون باشه ما هممون با قانون تن می‌گیریم و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم. و اینکه برای به همین واسطه که این کار قانونی نبود، چند شب گذشته مستحضره که جمع زیادی از نماینده‌ها به دیدار آقای خاتمی رفتن، چون حداقل قانون هنوز بهشون منع ملاقات نکرد.
اما اگر منع قانونی برای این دیدار وجود ندارد، اعتراض نمایندگان موسوم به اصولگرا و پیروان ولایت به این دیدار چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ این پرسش را با محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم نروژ در میان گذاشتیم.
اصلا قانونی وجود نداره که من اقامه وجود داشته باشم. ببینید همین الان آقای خاتمی در یه حصر نصف و نیمه ای هستن، در خیلی هم مجالس نمیتونن شرکت بکنن، حتی در راهپیمایی 22 بهمن که خودشون به مردم گفتن که در اون راهپیمایی همه شرکت کنند، خودشون نتونستن شرکت کنند و مانعشون شدن. هیچ قانونی برای این که ایشون بر یک حصر نصف و نیمه باشه وجود نداره، ولی با این حال داره اجرا میشه. مثلا اینه که اجرا شده، اسمی از ایشون در صدا و سیما نمیره، در روزنامه ها کسی جرئت نمی کنه که اسم ایشون رو ببره و مطمئنن اگر عکس ایشون روزنامه ای کار بکنه توقیف میشه. الان همین اعتراضات که با آقای مطهری و پزشکیان شده که با گروه دیگر از نمایندگان مجلس رفتن و آقای خاتمی رو دیدند، من فکر میکنم که به هر حال میتواند مشکلاتی برای این نمایندگان به وجود بیاره. و دیگر این که من بعید میدونم البته الان با اونها برخوردی بشه، چون واقعا قانونی وجود نداره، ولی این قانون داره اعمال میشه.
آقای خاتمی در دیدار هفته گذشته خود با این نمایندگان مجلس بار دیگر خواستار آشتی ملی شد و آنچه بد اخلاقی و دروغ و نسبت‌های عجیب و غریب به افرادی که نمی‌توانند از خود دفاع کنند خواند را نکوهش کرد. از طرف دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس و از جمله ملاقات کنندگان با محمد خاتمی سه‌شنبه 17 اسفند در دانشگاه اصفهان گفت که درباره ممنوع تصویری آقای خاتمی هم هیچ مستندی وجود ندارد که این کار قانونی باشد و دادستان تهران هم هیچ مستندی ارائه نکرده است. بنابراین این ممنوع تصویری غیر قانونی است. نویسندگان و امضا کنندگان نامه اعتراضی به ملاقات نمایندگان با آقای خاتمی این دیدار را به خصوص پس از این موضع‌گیری آیت الله خامنه ای علیه طرح آشتی ملی محمد خاتمی در تضاد با سوگند نمایندگان در التزام عملی به ولایت فقیه توصیف کردند.
حالا یه عده ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره. این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن، با اینا آشتی هم نمی کنیم.
با در نظر گرفتن مجموعه این اظهارات، آیا واکنش و اعتراض مدعیان اصولگرایی خود به نوعی اذعان به وجود شکاف عمیق در حاکمیت نیست و عدم تمکین به رهبری را برجسته و پررنگ نمی کند؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، این گونه اظهار نظر می کند.
من فکر می کنم که اگر عقل درستی به کار می بردن چنین تقابلی رو نمایان نمی جردن، چون این تقابل واقعا هست. ولی این که شما انگوش بر اون بگذارید و اون رو برجسته بکنید، به نفع اون کسی که دارن ازش دفاع میکنن و رهبری هم نخواهد. این که شماری از نمایندگان مجلس و از قضا نایب رئیس مجلس تقابل این چنینی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، من فکر میکنم بیشتر این گونه برخوردها رو باید گذاشت به حساب نوعی خوشرخصی هایی که اصولگرایان برای رهبری میکنند و سعی میکنند که تقابل ایجاد بشه و فضا قصدی بشه و دیگران رو حذف بکنند در مجالس بعدی. شاید هم میخوان قبح این قضیه شکسته نشه، قبح دیدار با آقای خاتمی و شکسته شدن این حصری که الان هستن.
نمایندگان فراکسیون ولایت در نامه خود به علی لاریجانی دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون امید از جمله دو نایب رئیس مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را در این حال لطمه و خسارت غیر قابل جبران به وحدت ملی توصیف کردند.
من برای
فیلم یه قصه بگم. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، من کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
با گزارش همکارم مهرداد میردامادی به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی نزدیک شدیم. با مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 24 باز با شما خواهیم بود.